آیا سابقه داره که کشوری شهروندان خود 90 میلیون نفر رو 3 هفته از دسترسی به اینترنت محروم کنه؟
Unfortunately, there is precedent globally for longer internet shutdowns. We've seen them happen in places like Kashmir by the Indian.
بله متاسفانه در سطح جهانی سابقه برای قطعی‌های طولانی‌تر اینترنت وجود داره. ما شاهد وقوع اونها در مکان‌های مختلفی مثل کشمیر توسط دولت هند بودیم. با این حال جمهوری اسلامی رکورد طولانی‌ترین قطعی اینترنت خودش رو شکسته. اونها همچنین رکورد بزرگترین قتل عام معترضان رو در اون چیزی که به نظر میرسه در تاریخ معاصر باشه هم شکستن. راستش رو بخواید به عنوان کسی که بیش از یک دهه است در حال مطالعه کنترل اطلاعات و دسترسی به اینترنت، این یک سوال واقعا بزرگ در مورد دسترسی به اینترنت سنتی بوده. اینترنت همیشه تحت حاکمیت این مفهوم از حاکمیت دیجیتال قرار داشته که حالا چه در یک حکومت اقتدارگرا باشه مثل ایران یا در یک کشور دموکراتیک که معمولا از طریق نوعی زیرساخت ملی انجام میشه و مفاهیمی از حاکمیت دیجیتال و نحوه حفظ این زیرساخت در این مرزهای حاکمیتی وجود داره. و البته ما میدونیم در شرایطی مثل ایران، در شرایطی که رژیم‌های اقتدارگرا اینترنت رو قطع می‌کنن یا از دسترسی به اینترنت برای ارتکاب جرایم یا ایجاد این نوع بحران‌ها استفاده می‌کنن، این روش سنتی نگاه کردن به اینترنت خیلی مضره و واقعا نیاز به انقلابی شدن و بازنگری داره. میتونم به یک استاد دانشگاه در اروپا به نام آزاده اکبری اشاره کنم. ایشون مقاله واقعا عالی در مورد چگونگی نیاز به شکستن این مفهوم حاکمیت دیجیتال نوشته، با این مثال واقعا وحشتناک از اون چیزی که دولت ایران انجام داده، یعنی کشتارهای در مقیاسی بی سابقه و با استفاده از پوشش قطع اینترنت به عنوان یکی از ابزارهایی که امکان وقوع این جنایت رو فراهم کرده. منظورم اینه که اون چیزی که در ایران اتفاق افتاده، این رویداد واقعا وحشتناک، ایرانیان و مسیر ایران رو برای همیشه تغییر خواهد داد. من نمیتونم به وضوح در مورد آینده ایران و کلن در مورد آینده صحبت کنم. این موضوع در هفته ها، ماه ها یا سال های آینده برای ایران ممکنه صادق باشه. اما چیزی که میتونم بگم اینه که این اتفاق واقعا اوضاع رو تغییر داده و باید یک تغییر اساسی در نحوه تفکر مردم در مورد این مسائل هم ایجاد بشه. یکی از چیزهایی که الان دیگه خیلی مشخص شده، پتانسیل اینترنت ماهواره‌ای برای کمک به تغییر جهت و بازاندیشی در مورد کارهایی که رژیمی مثل جمهوری اسلامی میتونه انجام بده. ما این دریچه کوچک رو در طول دوران قطعی اینترنت قبلا هم دیدیم، دریچه کوچکی که اجازه داده بود اطلاعات و اسناد اندک در طول عدم دسترسی اینترنتی منتشر بشن از طریق ترمینال‌های ماهواره‌ای استارلینک که به صورت قاچاق به ایران وارد شدند و البته خطر بزرگی برای همه افراد درگیر در فرایند قاچاق داشته و میدونیم هم که این تجهیزات با قیمت‌های بسیار بالایی فروخته شدند. منظورم اینه که ارزش بازار در حال حاضر به نظر میرسه برای یک ترمینال استارلینک حدود 2000 دلار باشه که البته برای کشوری که این همه فقر و بحران اقتصادی داره مثل ایران قیمت واقع‌بینانه‌ای نیست، خیلی بالاست. میخوام بگم این نوع اینترنت یک جوری ممتاز و غیر قابل دسترسیه. چیزی که من بهش فکر کردم و سعی کردم با طرفداران و سیاستگزاران مختلف هم روش کار کنم، ایجاد وسیله‌ای برای گسترش نوع اینترنت ماهواره‌ای که یک فناوری واقعا جدیده و اینکه بتونیم اون رو فراتر از پنجره محدودی که ترمینال‌های استارلینک در حال حاضر دارن گسترش بدیم برای جمعیتی بالغ بر 90 میلیون نفر.
And being able to scale it beyond the, you know, limited window that the Starlink terminals have right now, but scale it for potentially a population of 90 million people and to subvert these traditional means of accessing internet.
و آیا شما وقوع چنین چیزی رو در آینده نزدیک در چنین مقیاس بزرگی پیش بینی می کنید؟
It's a very ambitious ask and it's a campaign and a coalition that we've started with my own organization Witness, another human rights organization.
این یک درخواست بسیار بلند پروازانه است و کمپین و ائتلافی که ما اون رو شروع کردیم با سازمان خودم ویتنس، یک سازمان حقوق بشری دیگه به نام اکسس ناو که کارهای زیادی در زمینه قطع اینترنت انجام میده، سازمان حقوق بشری دیگه به نام کمپین حقوق بشر برای ایران و پروژه دادخواهی استراتژیک و همچنین ماده 19. این یک ائتلاف اولیه است. ما در تلاشیم تا این ائتلاف رو گسترش گسترش بدیم، افراد و ذینفعان بیشتری رو درگیر کنیم و اونها رو در جمع خودمون داشته باشیم. و خب یک طرح بسیار بلند پروازانه هم هست، اما به نظر من وقتی که ما با چنین مقیاسی از فجایع و جنایت روبرو هستیم، به پروژه‌های بلند پروازانه نیاز داریم تا واقعاً بتونیم این چارچوب ها رو نو کنیم، از نو تصور کنیم، نه فقط برای ایران بلکه برای هر جای دیگه‌ای که در اون اتصال دسترسی دیجیتال به ابزاری برای مختل کردن دسترسی به نیازهای بشر دوستانه یا فراهم کردن زمینه نقض حقوق بشر تبدیل میشه.
خانم علی مردانی، شما سال هاست که وضعیت اینترنت در ایران رو از نزدیک دنبال میکنید. فکر میکنید ایران از نظر اینترنت به کجا میره؟ آیا قطعی ارتباطات میتونه دائمی بشه؟
It's really hard to say, Gulnazjoon, just because the different officials tied to this regime put out different statements.
گفتنش واقعا سخته، فقط به این دلیل که مقامات مختلف وابسته به این رژیم اظهارات متفاوتی مطرح میکنند که اغلب حتی با همدیگه تناقض داره. منظورم اینه که در اوج خاموشی و بحبوحه قتل عام‌ها، اونها اظهاراتی مبنی بر این که ممکنه یک یا دو سال این وضعیت طول بکشه مطرح کردن، دوباره اظهارات دیگری مطرح کردن مبنی بر این که تا وقتی که اوضاع در واقع به حالت عادی برگرده این شرایط میتونه ادامه داشته باشه. بنابراین واقعا مشخص نیست چه اتفاقی داره میفته، اما یک چیز قطعیه و اون این که ابزارهای حفظ قطعی اینترنت الان خیلی پیچیده تر از سالهای گذشته شده. روشهایی وجود داره که مقام های جمهوری اسلامی مثلا تونستن تو این شرایط نوع اتصال خودشون رو حفظ کنن. بسیاری از مردم احتمالاً مقامات رژیم رو دیدن که به صورت آنلاین در رسانه های اجتماعی فعال هستن، یعنی اونها تونستن شبکه های خودشون رو حفظ کنن. و موضوع دیگه این که خب شبکه ملی اطلاعات و راه اندازی اینترنت داخلی هم با مشکلات و نقص‌هایی مواجه بوده، اما به هر حال اونها تلاش کردند تا این دسترسی رو فراهم کنند و نظریه‌های ارتباطی مختلفی هم وجود داره در مورد حفظ این ارتباطات.
خانم علی مردانی، شما به استفاده مقامات جمهوری اسلامی از رسانه‌های اجتماعی غربی اشاره کردید. آیا باید به اونها اجازه داده بشه در پلتفرم‌های غربی حضور داشته باشن وقتی مانع از دسترسی شهروندان خود به اینترنت و این گونه شبکه‌های اجتماعی میشن؟ آیا علی خامنه‌ای باید اجازه داشته باشه در شبکه ایکس مطلب منتشر کنه؟
This is a really good question, and I've studied a lot of the discourse and things he's put on his social media, and by all accounts and means, he has broken all the terms and services.
این سوال واقعا خوبیه. من بخشای زیادی از گفتمان و محتوایی رو که علی خامنه‌ای در شبکه‌های اجتماعیش منتشر کرده بررسی کردم و بر اساس همه شواهد او همه شرایط و ضوابط استفاده اکثر این پلتفرم‌های شبکه‌های اجتماعی رو نقض کرده و حساب‌های کاربریش باید حذف بشن. تا جایی که می‌دونم این حساب‌ها در پلتفرم‌های متا حذف شدن و این اقدام هم کاملا موجه بوده. علی خامنه‌ای علیه گروه‌های اقلیت نفرت پر کنی میکنه. قوانین و مقررات بسیاری از این پلتفرم ها درباره ترویج سازمان های تروریستی رو نقض کرده. بنابراین بر اساس تمامی قواعد و مقررات نظام‌بندی که باید به طور یکسان و مداوم اجرا بشن، حساب کاربری او و بسیاری دیگر از مقامات، اگر نخواهیم بگیم همه اونها، در حال نقض این قوانین هستند و باید حذف بشن. در حال حاضر وضعیت بسیار هولناکی در ایران در جریان، به این معنا که بسیاری از حساب های تبلیغاتی وابسته به رژیم در حال انتشار گسترده تصاویر و ویدیوهای وحشتناکی از اعترافات اجباری در پلتفرم‌های شبکه‌های اجتماعی هستند. همچنین کارزارهای مختلفی برای وارونه سازی و تضعیف واقعیت‌ها در جریانه. در سال 2022 زمانی که من در آرتیکل 19 کار می‌کردم، ما برای متوقف کردن برخی از این کارزارها اقدام کردیم. وقتی که اعدام معترضان در اوایل سال 2023 شروع شد، رژیم هشتگی رو ترویج می‌کرد با مضمون اعدامشان کنید و تلاش داشت معترضان رو به دروغ تروریست معرفی کنه. ما در اون مقطع موفق شدیم با همکاری توییتر و متا این هشتگ ها رو مسدود کنیم و تا حد امکان این نوع محتوا رو که نفرت پراکنی می کرد و به حمایت از قتل معترضان بیگناه دامن می زد حذف کنیم. حالا هم با مشکل مشابهی مواجه هستیم. متا در حذف این نوع محتوای خشونتبار و هولناک نسبتا سختگیرانه عمل می کنه. البته اینها جنایاتی هستند که باید آرشیو و مستند بشن و پروژه های متعددی هم در حال حاضر در این زمینه فعالند، مثل آرشیو های دیجی دیجیتال. اما خب نباید اجازه داده بشه که این محتواها آزادانه در پلتفرم‌ها گسترش پیدا کنن، چرا که رژیم عملاً از اونها به عنوان ابزار تبلیغاتی خودش و وسیله برای ایجاد رعب و وحشت استفاده میکنه. در حال حاضر خب میتونم بگم گفتگو با پلتفرم‌های مثل ایکس دشوارتر بوده از بقیه، به خاطر اینکه اینها پلتفرم‌هایی هستن که به ویژه تحت مدل مدیریتی فعلی خودشون روی کردی خیلی لیبرال‌تر نسبت به نظارت و تعدیل محتوا دارن. بنابراین جلوگیری از استفاده مقامات حکومتی از این پلتفرم‌های غربی برای پیشبرد چنین کارزارهای وحشتناکی که هدف نهاییش هم کشتار و قتل معترضانه، میتونم بگم که اهمیت حیاتی داره.
So it's really important to stop authorities from using these Western platforms for these horrific campaigns, which have the killing and murder of protesters as their end goal.